بازتا.
بازتا
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
سلام به شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. در 30 دقیقه پیش رو با بازتابی دیگه با شما هستیم تا به بررسی ابعاد موافقت رهبر انقلاب با عفو و تخفیف مجازات جمع قابل توجهی از متهمان و محکومان محاکم قضایی بپردازیم. لطفاً تا انتها همراه ما بمونید. به مناسبت فرارسیدن 44مین سال روز پیروزی انقلاب اسلامی و اعیاد ماه رجب و در پی پیشنهاد رئیس قوه قضاییه به حضرت آیت الله خامنه‌ای مبنی بر موافقت با عفو و تخفیف مجازات جمع قابل توجهی از متهمان و محکومان حوادث اخیر و همچنین محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب و سازمان قضایی نیروهای مسلح، رهبر معظم انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت کردند.
رهبری عفو کردم، ان شاءالله این هفته میام بیرون. خودم باورم نمیشد، دیگه تموم شد. خیلی خوشحالم. امروز اخبار اعلام کرد که عفو رهبری خورده بهمون. خانواده منتظرم بود. من دوبار نامزدی عقب افتاده بود و خیلی خوشحالم از اینکه دارم میرم زودتر.
خبر رو از اخبار شنیدم، خیلی هم خوشحال کننده بود. خانواده‌مون الان بیرون منتظرن، همه مامانم حالا اقوام هم منتظرن و منتظر دیدن ما هن. امیدواریم از امروز اسما رو بخونن و آزاد بشیم.
اینقدر خوشحال شد خبر رو بشنیدم الان. تمام یه خبر خوب دارم. گفتم چه خبری؟ گفتم ان شاءالله این هفته یا هفته دیگه دارم میام. مثلا زد زیر گریه. گفت چی شد؟ گفتم عفو رهبری شاملم شده، دارم میام.
پس دادم عفو کردیم دیگه، داریم آزاد میشیم به امید خدا. ان شاءالله دیگه برگردیم توی آغوش گرم خانواده‌مون. الان پیام آقایت و مادرم تنهاه. الان واقعا خیلی نگرانم. بعد برگردم پیشش. من واقعا خیلی خوشحالم.
شوک می‌کنیم. عفو رهبری بهمون خورد و اینجا همه همون میشاله میریم میرون.
رئیس دستگاه قضا در این باره گفت
پرونده شون رو در هر مرحله‌ای که هست ببندیم. مهمش اینه، در هر مرحله‌ای که هست ببندیم. بسیاری از اینها جوانهایی بودن که این جوان خب اگر فردا برش یک ثبت کیفری بشه تو آیندهش تأثیر گذاره و البته اونجا باز گفته شده که اگر این افراد بیان بیرون و خدای نکرده دوباره مرتکب جرم بشن، خب طبیعی است قضیه خیلی سخت‌تر خواهد بود، سنگین‌تر خواهد بود.
به این ترتیب ده‌ها هزار نفر از متهمان و محکومان محاکم قضایی مورد عفو و بخشش قرار می‌گیرند و با رأفت اسلامی به آغوش خانواده باز می‌گردند. این عفو گسترده از جمله عفوهای معیاری است که آخرین بار در سال 1397 پیشنهاد و مورد موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفت. در این گونه عفوها رئیس قوه قضاییه معیارهایی را به رهبر معظم انقلاب پیشنهاد می‌کنند و در صورت موافقت ایشان بر اساس آن معیارها افرادی مشمول عفو قرار می‌گیرند. حجت الاسلام و المسلمین رحیمی معاون قضایی قوه قضاییه
مشمول کسانی میشه که پرونده‌هاشون در دادگاه و محاکم رسیدگی شده و حکم قطعی صادر شده و هم مشمول کسانی می شود که پرونده اونا هنوز حکم صادر نشده.
در بخشی از نامه حجت الاسلام اژه‌ای به رهبر معظم انقلاب آمده است در جریان حوادث اخیر تعدادی از افراد به ویژه جوانان در اثر القاءات و تبلیغات دشمن مرتکب رفتارهای نادرست و جرائمی شدند که علاوه بر گرفتاری برای خود باعث زحمت خانواده و نزدیکان خیش گردیدند و اکنون تعداد قابل توجهی از آنان بعد از برملا شدن نقشه دشمنان خارجی و جریانهای ضد انقلاب و ضد مردمی با اظهار پشیمانی و ندامت تقاضای بخشش دارند.
حرکت هم درست نبوده، امنیت کشور رو به خطر انداخته.
خودم 4 ماه اینجام، 3 ماه اینجام، میان ترمامو که دست دادم، پایان ترمو که دست دادم، یعنی 6 ماه من حذف شدم دیگه از دانشگاه.
من هیچ وقت نمیدونم که هم زندان رو تجربه کنم. هنوز هم باورم نمیشه تو زندانم.
یعنی برگردیم به 5 ماه پیش، هیچ وقت کارایی که مثلا کردیم و انجام نمیدیم، چون واقعا ارزش نداشت.
چیزی که عوض نشده فقط دلتنگی خانوادم.
ازتون خواهش میکنم هر کی این فیلمو میبینه که کمکمون کنه ما رو آزاد کنه.
قوه قضاییه یا حالا هر مقامی که میتونه ما رو از اینجا در بیاره و ببخشه، حالا یه اشتباهی کردیم ببخشه، بالاخره ما هم برگردیم به آغوش خانوادمون.
در ادامه این نامه نوشته شده است که کلیات شرایط و ضوابط عفو و تخفیف مجازات متهمان و محکومان پس از انجام کارهای کارشناسی و مشورت با مقامات ذی‌صلاح در دو بخش تهیه شده است. در بخش اول این نامه ضمن اعلام شروط عفو و تخفیف مجازات برای متهمان و محکومان حوادث اخیر تأکید شده است، پرونده متهمان و محکومان در صورت داشتن شرایط مندرج در هر مرحله‌ای که باشد مختومه می‌گردد. حجت الاسلام و المسلمین رحیمی، معاون قضایی قوه قضاییه، درباره معیارهای عفو محکومان و متهمان می‌گوید:
جرائم مستوجب مجازات محاربه، افساد فی الارض، عدم ارتکاب جاسوسی به نفع اجانب، عدم ارتکاب قتل و جرح عمدی، عدم ارتکاب تخریب و احراق عمده تأسیسات دولتی، نظامی و عمومی، عدم عضویت و وابستگی در گروهک‌های معاند و برانداز.
حجت الاسلام و المسلمین رحیمی درباره فصل دوم این بخش از نامه میگوید:
محکومانی که مجازات اونها حبس هست، یک دوم در حبس به سر میبرند. باقی مانده محکومیت محکومان به حبس تا یک سال در صورتی که حداقل یک ماه رو تحمل کرده باشند. حبس از یک سال تا پنج سال 3/4 محکومیت، 2/3 محکومیت محکومان به حبس بیش از 5 سال تا 10 سال، 1/2 محکومیت محکومان به حبس بیش از 10 سال تا 20 سال، 1/2 محکومیت محکومان بیش از 20 سال مشروط بر اینکه حداقل 2 سال حبس را تحمل کرده باشند. باقی مانده محکومیت حبس کلیه محکومان جرائم غیر عمدی.
باقی مانده محکومان هم شامل این افراد هستند:
باقی مانده حبس زنانی که به حکم قانون سرپرستی یا حضانت فرزندانشان را بر عهده دارند، باقی مانده حبس محکومان خانواده معظم شهدا و جانبازان، باقی مانده محکومیت حبس بیماران صعب العلاج یا لاعلاج که مراتب بیماری آنان مورد تایید کمیسیون پزشکی قانونی قرار بگیرند.
موافقت رهبر معظم انقلاب البته یک پیام سیاسی روشن هم داشت، اما پیام این عفو و بازتاب اون در جامعه اسلامی چگونه خواهد بود؟ جواد خواجه‌پور، کارشناس مسائل سیاسی:
در اندیشه سیاسی اسلام قوام یک جامعه بر 3 رکن حاکم شده. رکن اول بحث بخشش و عطوفت در درون امت اسلامیه. عبارت اشداء علی الکفار رحماء بینهم خلاصه این اندیشه است. اصل بر ترحم و گذشته در درون جامعه اسلامی. شاهد این بودیم که در وقایع اخیر عمده کسانی که ایجاد ناامنی کردند، مشکلاتی ایجاد کردند، از روی غفلت و فریب و یا تحت تأثیر فضاها قرار گرفتن بود. ولذا حکم قاطع اسلام در درون جامعه اسلامی و در داخل امت اسلامی رحماء و بینهمه. نکته دوم بحث ولایته. اون فیلسوف فرانسوی به علامه طباطبایی گفت: من شیعه را فقط در همین حضور امام حتی در عصر غیبت شناختم. علامه به او گفت: تو به بهترین شکل ممکن شیعه را شناختی. پس بنابراین بحث ولایت و اطاعت از امر ولی و تشخیص ولی اون رکن دوم قوام جامعه اسلامی است. اما رکن سوم حفظ انسجامه. هر کسی که در ارکان قدرت حضور داره و کمی تا بسیاری از قدرت نصیب اوست، باید از هر اقدامی که باعث میشه انسجام جامعه حفظ بشه باید حمایت بکنه. و آنچه که در پاییز امسال ضربه زد به جامعه ما، این ناامنی ها، بیشترین ضربه انسجام جامعه و بحث هویت ملی بود. این اقدام قطعا در راستای ترمیم انسجام جامعه و هویت ملی ما.
سوالی که توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده این است که این عفو شامل چه کسانی نخواهد شد؟
خرید فروش، توزیع یا قاچاق اسلحه گرم و مهمات جنگی دارن مشمول عفو قرار نمیگیرن. جرم سرقت و راهزنی، جرائم مربوط به مواد مخدر و روانگردان به صورت مسلحانه و عمده، مباشرت و معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی، 5 اختلاس و ارتشا، اسید پاشی، جاسوسی، جعل اسکناس و ضرب سکی تقلبی.
مردم هم خواستار رسیدگی به این جرائم و رساندن این محکومان به جزای خودشان هستند.
اگه برخورد جدی صورت بگیره دیگه کسی جرأت نمیکنه اینجوری حتاکی کنه.
کسایی که باعث ناامنی میشن، کسایی که نظم عمومی جامعه رو به هم میزنن، خب باید به سزای اعمالشون برسه.
ما از دستگاه قضا انتظار داریم که با قاطعیت با این افراد برخورد کنه
و اشد مجازات رو طبق قانون مدنی و اسلامی براشون در نظر بگیرن.
سید محمد حسین میرلوهی، پژوهشگر حوزه معارف و انقلاب اسلامی، درباره فریبکاری و نقشه‌کشی دشمنان در وقایع اخیر میگه:
نکته بسیار مهم اینه که واقعا بزرگترین عملیات روانی در این ماجرا اتفاق افتاد. یعنی به قول اهل فن یک کمپین 360 درجه بسیار پرهزینه با استفاده از همه شخصیت‌های رسانه‌ای و تکنیک‌ها و فریب‌های رسانه‌ای که همه احزاب علیه جمهوری اسلامی اون رو فعالش کردند. در حالی این اتفاق افتاد که حتی CNN در وسط این آشوب‌ها اعلام کرد که خیلی تولید دروغ‌ها شدت پیدا کرده و بی‌سابقه بوده. خب این یک مطلبی است که نباید ازش غافل شد. ما واقعاً باید توجه بکنیم که این عملیات روانی بزرگ صورت گرفته. البته همه اینها نهایتاً باعث شد یک درصد بسیار قلیلی از مردم در مقابل نظام اسلامی بایستن و در حالتی که همه بسترها برای اعلام نارضایتی و اعتراض مخصوصاً در مورد مسائل امنیتی فراهم. به نظر میرسه که این مطلب رو اگر ما اینجور باهاش مواجه بشیم خیلی راحت میتونیم بپذیریم که جوانها و عده‌ای از نوجوانها و برخی از مردم بالاخره فریب این رسانه رو خوردن، فریب این عملیات رو خوردن و دچار مشکل شدن.
آقای میرلوهی درباره پیام‌های این رأفت بزرگ به دوست و دشمنان هم میگه:
دو پیام عمده این مطلب و این اتفاق خیلی بزرگ و تاریخی داره. یکی که مهمترین پیام هست، پیام اسلامی بودن نظامه. عنایت بفرمایید که واقعا نظام جمهوری اسلامی بنا دارد مسلمانانه، بنا دارد بر اساس قواعد اسلامی عمل بکنه، آنطور که سیره معصومین علیهم السلام مخصوصا پیغمبر اکرم رو ملاحظه میکنین، در اتفاقات مختلف، در فتنه های مختلف، در جنگ ها و مشکلات مختلف امنیتی که به وجود میاد، در مواضعی شبیه مواضعی که الان نظام جمهوری اسلامی باش مواجه هست، میبینیم که با امت برخورد رحمت آمیز داره. با دستور ولیعفو ولیصفحو پیغمبر اکرم با عفو و صف مواجه میشه با امت، و جمهوری اسلامی، نظام اسلامی هم که ادعای اسلامی بودن داره، مثل خیلی از جاهای دیگه در اینجا هم حقیقتا مسلمانانه عمل میکنه. وقتی که قدرت پیدا میکنه علیه آشوبگران، علیه کسانی که به دلایل غافلانه‌ای وارد این قصه شدن، با خانواده خودش واقعا با رحمت و شفقت مواجه میشه و بار دیگه تجلی اسلام میشه. مورد دوم پیام اقتدار داره. جمهوری اسلامی این رو میگه که ما الان در موضع ضعف نیستیم، که کسانی که خطا کردن و زحمت ایجاد کردن برای این نظام ما رو در لبه پرتگاه قرار دادن. نه، ما اتفاقا در نقطه‌ای هستیم که به راحتی با تعداد بالا دونه در واقع رعایت مسائل بوروکراتیک همه اونها رو میتونیم ببخشیم.
خب، در این بخش از برنامه گفتگو میکنم با جناب آقای مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه. جناب ستایشی، عرض سلام دارم خدمتتون. به بازتاب خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم رسانه ملی و از اینکه موجباتی اطلاع رسانی رو در خصوص اقدام مؤثر و ضابطمند قوه قضاییه در این مقطع زمانی فراهم آوردید، سهم خودم سپاسگزار دارم.
ممنونم آقای ستایشی. لطفاً درباره جداسازی واژه معترض و اغتشاشگر برای ما بگید که چطور شما این دو رو از هم جدا میکنید؟
در جریان حوادث اخیر ما مواجه بودیم با تعدادی افراد اعضای جامعه، خصوصاً قشر جوان، بر اساس اقدامات و القاعات و تبلیغاتی که حوزه خصم و دشمن مرتکب شده بود، اینها مبادرت به ارتکاب رفتارهای ناصحیحی داشتند و این رفتارها وصف مجرمانه داشت. خب الان مستحضرید که جمع قابل توجهی از این جوانان عزیز پس از اینکه نقشه دشمن دون و جریانهای ضد انقلاب و ضد مردمی مشخص شد، مبادرت به اظهار ندامت کردند، اظهار پشیمانی کردند و تقاضای بخشش و عفو داشتند. خب به هر ترتیب اینا فرزندان این جامعه هستند، فرزندان عزیز ما هستند و همون گونه که مستحضرین مقام معظم رهبری مدظله العالی در رهنمودایی که داشتند و همواره ابلاغ فرمودند، از روزهای اول تأکید بر تفکیک و طبقه بندی جرائم و مجرمین این قضیه، کسانی که مرتکب اعمال ناصحیح شدند که واجد وصف مجرمانه هست داشتند و بر اساس این وظیفه و رهنمودهای عالمانه و حکیمانه که ریاست محترم قوه قضاییه داشتند و ابلاغ فرمودند به سلسله مراتب، وظیفه پیدا کردند همکاران محترم و معزز قضایی ما که این افراد رو و طبقه بندی بکنن و صف کسانی که عالمانه و آمدانه مرتکب اعمال مجرمانه شدن با کسانی که هیجانی بودن، احساسی بودن، خصوصا بالاخره جوانان عزیز که در این مجموعه اخیر محسوب می شدن، اینها صفشان جدا باشد. بعد ترتیب به تدریج بر اساس این تدبیر عاقلانه این کار عملیاتی شد و در همون اثنای کار برخی از اینها با تصمیمات قانونی لازم موجبات استقلالشون فراهم آمد، اما خب به هر ترتیب پرونده ها موجود بود. اما این عفو که ملاطفت است، اقدام پدرانه است و بر اساس یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی صورت گرفته که منبعث از خرد جمعی بوده، یعنی بالاخره مسئولین ذی‌مدخل در مجموعه‌های مربوطه مبادرت به مشورت و نظر کارشناسی داشتند و از ناحیه ریاست محترم قوه قضاییه رهبر معظم انقلاب اسلامی تقدیم شد، موجبات عفو و تخفیف مجازات متهمان و محکومان به عمل آمد و این عفو ابلاغ شد و بر اساس این همون گونه که مستحضرید پرونده های متهمان و محکومان اغتشاشات اخیر که این موضوع در بخش اول ابلاغی عفو منعکس شده در صورت حصول شرایط، این رو دقت بفرمایید، چون که بایستی انطباق پیدا بکنه با یک سری شرایطی که استثناءاتی که داره، در صورت حصول شرایط در هر مرحله‌ای که باشه مختومه میشه. خب این بالاخره با رعایت جامعه مقررات مربوط است. استدلال دارید از ویژگی‌های دیگه این عفو، اولین باره که این عفو معیاری انجام شده بعد از سال 97 و ضمن اینکه دایره شمول این علاوه بر محکومانی که عرض کردم مصدرتان، متهمان نیز مشمول این عنایت و بالاخره بزرگواری پدرانه شدن.
سوال دیگه ای که مطرحه اینه که ابعاد گسترده این بخشش نشانه رأفت نظام اسلامیه، لطفا درباره این هم بیشتر برای شنونده هامون توضیح بفرمید.
خب استحضار دارید احیای اجتماعی و امتداد عملی این روی کرده پدرانه مقام معظم رهبری از ابتدای اغتشاشات هم واقعا وجود داشته و توجه دادن، تذکر دادن، نصیحت کردن، رهنمود دادن، این امتداد اون نصایح و رهنمودها هست که در اینجا هم بازم حساب هیجان از کسانی که متولی و مدیریت سازمان آشوب بودن بازم جدا شده و بارها و بارها پدر بزرگوار ما بحث هیجان‌ها رو تأکید کردن و جدا کردن و گفتن بالاخره اینها بچه های خودمان، از این کسانی که هیجانی عمل کردن به عنوان بچه های خودمان یاد کردن، تأکید فرمودن که حساب فریب خوردگان رو از صحنه گردانان و عاملین جنایت باید جدا دانست و قدر مسلم بدانند. این مقدمه ایست برای اینکه اون کسانی که دشمنان خارجی هستند که سعی داشتن اقتدار کشور رو هدف قرار بدن، پرونده برای اونها گشوده خواهد شد با اختتام این قضایا و تعقیب کسانی که هیجان زده بودند. و استحضار دارید برای اینکه شرایط مورد توجه ویژه قرار بگیره و ما شاهد ناامنی و خدای نکرده گسست نباشیم، بازم در اینجا با تدبیر عالمانه استثناءاتی دیده شده. یعنی شما در تدقیق در حوزه این عفو ملاحظه می‌فرمایید که ما مواجه هستیم با کسانی که مرتکب اعمال بالاخره خشنی شده باشند، مثلا مباشرت و مشارکت یا معاونت در ارتکاب جرائم مستوجب مجازات محاربه صادف العدل یا بغی داشته باشند یا مرتکب ارتکاب جاسوسی به نفع اجانب داشته باشند یا به نحو مستقیم با سرویس‌های جاسوسی، سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای خارجی ارتباط داشته باشند، اونایی که مبادرت به قتل و جرح عمدی داشتن، اونایی که در تخریب و احراق عمده تأسیسات دولتی نظامی و عمومی دست داشتن و سایر مواردی که آمده و خصوصا اونایی که بیش از دو فقر سابقه محکومیت کیفری مؤثر داشته باشن، به طبع اینها از دایره شمول این عفو موسع خارج میشن. حالا ممکنه سوال بکنید شما اینایی که شاکی هستن، مدعی خصوصی هستن و بعد شکایت خودشون باقی هست، اینها شرایطشون در این فرایند عفو چنحوه خواهد شد؟ در مقام پاسخ میتوانیم عرض بکنیم اینها به هر ترتیب کسانی که شاکی دارن بایستی رضایت شکات و یا مدعیان خصوصی نسبت به بدعه مرتکبه رو بایستی اینها جلب بکنن، رضایت رو تحصیل کنن و همچنین شرایط بالاخره ندامت اینها آشکار بشه، مشخص بشه که دیگه مرتکب اعمال گذشته نمیشن. مضافه به این که بدونید سازوکاری که دیده شده، کسانی که بعد از این عفو مورد عنایت، مورد ملاطفت نظام واقع شدن، که همه اینا جملگی اقتدار و صلابت نظامه، خب در جای خودش برخوردهای عاقلانه و مقتدرانه که صورت گرفته است، باز هم اینم نشانه اقتداره در جایی که نیاز به ملاتفت داره. اگر اینها مرتکب مجددا اعمالی بشن و خدای ناکرده این فرزندان و عزیز ما گرفتار باز هم فرید و خدعه بیگانگان بشن، قطعا اینها اگر خدای ناکرده دوباره تکرار بشه مجازات سنگینی در پیش خواهد بود. ولی با بایستی به این مهم و به این عنایت و توجهی که صورت گرفته بالاخره قدردان باشن و توجه بکنن. انشاءالله تلاش میشه تا پایان بهمن ماه انشاءالله فرایند اقداماتی که در راستای تحقق این فرایند باید صورت بپذیره انشاءالله به اتمام برسه و گزارش نهایی انشاءالله داده بشه به محضر امت بزرگوار و انشاءالله بتوانیم در ساعات آینده و روزهای آینده شاهد استخلاص هرچه زودتر این مددجویان باشیم.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون. با شما خداحافظی میکنم.
از اینکه مصدع شدم و وقت عزیزان رو گرفتم عذرخواهی میکنم. آرزوی موفقیت، سلامتی و تندرستی و طول عمر با عزت برای مقام معظم رهبری و تمام خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، اینجا در بازتاب همراه ما بودن. رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود با اشاره به رویکرد محبت آمیز و پدرانه رهبر معظم انقلاب با فرزندان خود گفت:
موافقت رهبر حکیم انقلاب با این عفو از موضع قدرت نظام اسلامی که سیره پیامبران و ائمه علیه السلام است، نقشه دشمنان برای تبدیل جوانان و نوجوانان معترض و فریب خورده به آشوبگران سازمان یافته را سد کرد. بر همه ما مسئولان واجب است که با تأسی از رویکرد ایشان ترمیم اجتماعی را سلوحه کار خیش قرار دهند و با مواضع و رفتار محبت آمیز خود اجازه ندهند دشمنان و آشوبگران سازمان یافته مانع از احیای اتحاد ملی شوند.
رئیس قوه قضاییه روز سه‌شنبه از رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر کشور خواست هیئت‌هایی را برای اجرای سریع فرمان عفو رهبر معظم انقلاب تشکیل دهند تا در اعیاد پیشرو شیرینی آزادی محکومان مشمول عفو به کام مردم بنشیند.
این دستور مقام معظم رهبری هر چه سریع‌تر رسیدگی بکنند، هیئت یا هیئت‌هایی را ترتیب بدن که خیلی سریع‌تر معیارها و ملاک‌هایی که بر هر دو دسته اومده این هیئت‌ها کاملاً با دقت تطبیق بدند. تلاش همین شد که افرادی که واقعاً روزهای اول، هفته‌های اول تصورشون چیز دیگری بود، ممکن بود هنوز همه نقشه اصلی دشمن رو متوجه نشده باشند، دست به کارهایی زدن، دست به عصیانن به اعمال مجرمانه هم زدن، از اینا از هم جدا بشن که از همون روز اول همین برنامه بود.
حجت الاسلام و المسلمین رحیمی، معاون قضایی قوه قضاییه:
در 15 روز آینده بعد از اینکه نظر استانها رو گرفتیم دقیقا اعلام میکنیم که این با این عفو معیاری چه تعدادی مشمول عفو قرار گرفتن، چه تعدادی آزاد میشون.
این عطوفت بزرگ نشان داد که نظام جمهوری اسلامی با فریب‌خوردگان مهربان و با دشمنان سخت و قاطع خواهد بود. به پایان برنامه بازتاب رسیدیم. ممنون و سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید. تا بازتابی دیگه شما را به خدای بزرگ میسپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
شبتون بخیر همراهان گرامی. در صورتی که احیانا برنامه رو موفق نشدید به